مال این پای تعهدات ارزی صادر کنندگان باقی است. آقای عباس عبدالخانی در کارگروه نظارت و تخصیص ارز با بیان اینکه تا زمان ایفای تعهدات ارزی صادر کنندگان کمتر از 10 روز باقی است افزود، صادر کنندگان اصیل همواره در شرایط سخت در کنار ملت و دولت هستند و شرایط ارزی کشور را درک می کنند و هنگام مشکلات و تحریم ها منافع ملی را در نظر می گیرند و به مملکت خود متعهد هستند. وی در ادامه گفت صادرکنندگان واقعی با عرق ملی که دارند همیشه مورد احترام دولت مردان هستند، چون در شرایط فعلی صادرات غیر نفتی و ارزاوری زحمات زیادی دارند. شما شنونده رادیو اقتصاد هستید.
کرکره بالا میره با اشاره، تعویض روغنی بازه بازه، اون که مشتریمه دیگه جایی نمیره، این دوستمون ولی مثل که جدیده.
بزن و کابوس تعویض تو سسود، بزن و کابوس تعویض تو سسود.
SPD محصولی از شرکت نفت سپاهان.
شربت نوشین، نوشین بنوشین،
نوشیدنی های نوشین.
الکتریکی های سراسر کشور، شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021 75 116. بروکس، نور خوب زندگی.
از اینکه رادیو اقتصاد رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز برای شنیدن انتخاب کردید از همه شما سپاسگزاریم. ساعت به وقت پخش زندگی رادیو اقتصاد 15:03 است. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه چالش باشید.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. به نام خدا و سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش. در برنامه امروز چالش به بورس مسکن میپردازیم، ابعاد و ویژگی های راه اندازی این بورس که اعلام شده به زودی راه اندازی خواهد شد و آثار اون در حوزه بازار مسکن و البته تولید عرضه و بازار مسکن. خواهش میکنم این برنامه را همراهی بفرمایید. سامانه پیام کوتاه ما 30036 37، تلفن گویای 24 ساعتی شبکه رادیوی اقتصاد هم 27 86 20 98. اینجا رادیو اقتصاد چالش. مهمان حضوری ما در استودیو جناب آقای دکتر حسن بان هستند، کارشناس محترم ارشد تأمین مالی ملک. منتظر آقای دکتر حسام عبایی، نایب رئیس محترم اول اتحادیه مشاورین املاک هم هستیم تا برنامه رو انشاءالله آغاز بکنیم. آقای دکتر بان، خدمت جناب عالی سلام و روز بخیر عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه چالش.
سلام و عرض ادب، وقت شما بخیر. من هم به نوبه خودم به شنوندگان این برنامه سلام و عرض ادب دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر بان. موضوع بورس مسکن یا بورس املاکی که مطرح میشه از سوی مسئولان این گونه اعلام شد که ما بورسی رو راه اندازی خواهیم کرد و نهادها، دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف اعلام آمادگی کردند که املاکشون رو، حالا نگیم مسکن، میگیم املاک که شامل خیلی از مستقلات هم میشه، املاک خودشون رو بیارن عرضه کنن در بورس و به تعبیری سرمایه گذاری های خرد در این زمینه انجام بشه. به این معنا که ما وقتی کسی میخواد صاحب مسکن بشه، با یک پسنداز مختصری تسهیلاتی رو استفاده میکنه و این ملکی رو خریداری میکنه. اما شاید هستیم به دلیل نوساناتی که ما در بازارهای مختلف داریم، به دلیل سیاستهای پولی نادرست سالیان گذشته، بازارهایی مثل بازار مسکن یا ملک، بازارهایی مثل بازار سکه، بازار خودرو دچار نوسانات شدید و آنی میشن هر چند سال یک بار. و قاعدتا اگر شهروندی بخواد ملکی رو صاحب بشه یا مسکنی رو خریداری بکنه، با چالش جدی تأمین نقدینگی اون مواجه خواهد شد. شاید این راهکاری که ارائه شده بیشتر با این هدف است که ما با سرمایه های خردمون بیایم وارد بورس شیم با هدف تأمین مالی مسکن و به مرور زمان بتونیم اون فاصله ای که بین درآمد ما و خرید ملک هست رو کم کنیم به مرور زمان. یکی از نقدهای جدی که به حوزه بورس املاک مطرح میشه موضوع کشف قیمت در بازار سرمایه است. شاید یکی از جدیترین خطرهایی که منتقدین رو برون داشت که اعلام میکنن آقا بورس املاک راه اندازی اون خطر جدی است و الان نوساناتی که در بازار بورس وجود داره، افت و خیزهای خیلی شدیدی که در بورس وجود داره، ممکنه منجر به سفته بازی در حوزه بورس املاک بشه و اساساً اون هدفی که ما دنبالش هستیم محقق نشه برای ما. چقدر این نقد رو در شرایط فعلی جدی میبینید و شاید اساساً بورس املاک اونطور که باید معرفی نشده به مردم که این نقد رو برایش بسیار وارد میدونن و بسیار هم برایش پافشاری میکنن که نه، این نقد باعث میشه بورس زمین بخوره، بورس املاک. بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی ممنون از مقدمه خوبی که فرمودین، تقریبا به ابعاد موضوع خیلی خوب اشاره کردید. من لازم میدونم یه مقدمه رو اضافه بکنم به عرایض جنوالی که باشم موافق هستم.
بله.
موضوع اینه که بورس املاک یا خود کلمه بورس به معنای یک بازار، حالا ما مثلا میگیم بورس کاشی،
بله،
روی کالاهای اساسی، ولی وقتی در مورد بازارهای مالی و پولی صحبت میکنیم، کلمه بورس جایی هست که اوراق بهادار یک نهاد، یک شرکت، یک نهاد واسط، یک ابزار مالی معامله می شود.
بله.
حالا این ابزار اگه مبتنی بر ملک، چه مسکن، چه املاک مسکونی و چه املاک تجاری باشه، خب این اوراق یک سر ابزارهایی رو همین الان هم داریم.
بله.
حالا تو ابزارهای پولی بانک مسکن و بانک ملی اوراق بدهی مختلفی میدن که همونجوری که شما هم فرمودین به خاطر شرایط اقتصادی شاید توان من قشر متوسط جامعه یا قشر پایین جامعه اصلا درد یا دوای من برای مسکندار شدن در طرف نکنه. وام های بلند مدت و مدت دار عملا نداریم. توی بازار سرمایه هم یک سری ابزارهای معرفی شده که به خاطر ذات بازار سرمایه و کسانی که درگیرش هستن عملا، من اصطلاحات رو سعی میکنم خیلی فنی استفاده نکنم و خودمانی باشه، کف بازاری های املاک تو اونها هیچ نقشی ندارن. یعنی شما همون کارگزاری که اصطلاح انگلیسیش میشه بروکر و توی بورس تعریف شده است، شما ازش توقع دارین بیاد ابزاری که برای املاک و مستقلات تعریف شده توی بورس رو همون نقشی رو بازی کنه که یه مشاور املاک یا یه دیلر بازی میکنه. خب این هیچ وقت نمیتونه اون وظایفش رو عملیاتی کنه. این نکته یکه. پس اینکه چرا تا الان موفق نبوده، حالا پیشنهادها و تزای مختلفی که ارائه شده بود چه توی بازار سرمایه و بازار پول در مورد تامین مالی ملک، حالا چه برای مردم، تک تک مردم، اشخاص حقیقی، چه برای شرکت پروژه ها، چه برای اموال بزرگ دولتی و شرکت های بزرگ که بخوان اموالشون رو ارائه کنن، دلیل اصلیش این بوده. خب این عارضه یابی انجام شد، 5-6 سال مطالعات مختلف انجام شد از خبرگان بازار، از مشاورین املاک، از آکادمی ها، از اساتید دانشگاه و خیلی کسای دیگه، مطالعات بین المللی انجام شد، رسیدیم به یک مدلی و این مدل رو تست کردیم.
بله.
حالا اگه امروز فرصت باشه من سعی میکنم بخشی از این حدود و صغور این مدل رو تعریف کنم که عملا اون دیدگاهی که الان توی بین هم مردم و هم کارشناسای تخصصی این حوزه از یک فیل در تاریکی ایجاد شده و هر کسی یک بخشیش رو میبینه رو بتونم واکاوی کنم.
بله.
حالا من خوشحال میشم آقای اقبایی هم باشن.
بله حتما خدمتشون خواهیم بود در ادامه برنامه. بله. آقای دکتر بان، من به زبان ساده بگم، من میخوام یه ملکی رو تهیه کنم، امکانش نیست، میخوام یه تسهیلات رو از بانک مسکن بگیرم، مراجعه میکنم فرابورس، اوراق میخرم. اگر بازار نوسان داشته باشه، قیمت اوراق هم نوسان خواهد داشت. و مثلا اگر فرض X تومن بایستی برای خرید اوراق بدم که بتونم یه تسهیلات درشتی رو دریافت بکنم، ممکنه به خاطر نوسانات بازار مجبور شم اوراق رو گرانتر بخرم. الان یه همچین تجربه ای در نوسانات بازار مسکن برای گرفتن تسهیلات وجود داره. فکر کنید بورس املاک را بیفته، هیچی هم نمیدونم ازش، میگم من میخوام تامین مالی کنم برای مسکن، ندارم پول. سال 60 ظرف 5 سال یک کارمند میتونست با درآمدش خونه بخره. الان در سال 99 اون کارمند بایستی 65 سال کار کنه تا بتونه یه ملکی رو یا یک خانه رو خریداری بکنه. میگیم آقا بورس املاک میخواد این روند رو برای من تسهیل کنه. من مراجعه میکنم بورس املاک، میبینم املاک ارائه شده، عرضه شده در بورس و من هم میرم سهام اون املاک رو یا اوراق بهادارش رو خریداری میکنم. یک سال، دو سال، سه سال، مدتی ارزش اون سهام یا اوراقی من میخرم خود به خود یا افت میکنه یا افزایش پیدا میکنه. اما در نهایت من نمیتونم اون ملک رو خریداری کنم. اوراق رو واگذار میکنم. پول اولیه‌ای رو گذاشتم داخل بورس، یه سودی برده، اما نتیجه ازش نگرفتم. دست از پا دراستر با یک سود متعارفی از بورس خارج میشم. منجر به تهیه ملک یا مسکن برای شهروندان نخواهد شد. این شاید یکی از جدیترین سوالاتی باشه که درباره بورس املاک مطرحه. پیش از این که به سوال بنده پاسخ بدید، آقای دکتر قوایی هم به ما پیوستن به استودیو تشریف بیارن، بعد پاسخ شما رو بشنویم. بعد از سلام علیک با آقای دکتر قوایی.
چالش. بررسی مهمترین چالش‌های اقتصادی ایران در چالش.
خب به آقای دکتر حسام عقبایی، نایب رئیس محترم اول اتحادیه مشاورین املاک عرض ادب بکنیم که به ما پیوستن. آقای دکتر عقبایی، خدمت جناب عالی سلام عرض بکنم. خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد برنامه چالش.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب عقبایی راسخ بندم خدمت حضرت عالی، جناب عقبایی دکتر بان و همه شنوندگان خوبتون عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر بان، من سوالی رو پیش از ورود آقای دکتر عقبایی از جناب عالی پرسیدم به زبان ساده برای شهروندانی که با راه اندازی بورس املاک وارد بورس میشن، اوراقی رو خریداری میکنن، ممکنه سودی هم ببرن تو این زمینه، اما منجر به تهیه ملک نخواهد شد و یکی از جدیترین نقدهای بورس املاک است موضوع کشف قیمت و نوسانات و سفته بازی هایی که ممکن اتفاق بیفته. چه اینکه الان هم در بازار سرمایه ما علارغم اتفاقات بسیار مثبتی که داره میفته، برخی کارشناسان نمیگیم نگاه بدبینانه، نگاه واقع بینانش اینه که این هلدینگ ها هستن که با در واقع میشه گفت سفته بازی هایی که دارن میکنن، دارن بورس رو دچار نوسان میکنن و شاخصش رو داریم می‌بینیم دائم افزایش پیدا می‌کنه. حالا من نگاهم بدبینانه نیست، اما این نگاه هم وجود داره. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
دو تا موضوعی که فرمودین، یکی در مورد قدرت خرید مردم در سال 60 که میتونستن 5 ساله خونه دارشن و الان شاید زمان بسیار بیشتری و نیاز داشته باشه. واقعتش خب یه سری سیاست‌های اقتصادی، تحریم، جنگ‌های مختلف، جنگ‌هایی که به ایران تحمیل شد بوده. من در مقام نیستم که از اونها دفاع کنم یا ردشون کنم. من شرایط فعلی رو می‌بینم و مردمی که از الان به بعد تو 40 سال دوم انقلاب توقع دارن طبق اصل 31 قانون اساسی دولت کمکشون کنه که خونه دار بشن. خب ابزارها و نهادهایی هم که فعلا هست شاید پاسخگو نبوده. همونطور خدمتتون عرض کردم، رو آرزویابی‌های مختلف و تست‌های مختلف که توی بازار انجام شد، رسیدیم به این مدل که باید کار دست خود مردم باشه و مردم هم در این بازی نقش داشته باشن.
بله.
یکی از راهکارها و سلوشن هایی که توی بورس املاک ارائه میشه بحث اجاره به شرط تملیک هست. یعنی من بتونم از الان توی ملکم باشم، همون وام های 30 ساله یا 40 ساله‌ای که دولت، بانک مسکن و کسای دیگه نتونستن به تنام شرایط مختلف و قوانین و دستورالعمل ها، بخش سقف‌های اعتباری و غیر و ذالکشون از بانک مرکزی و غیره نتونستن برای مردم تامین کنن رو بتونیم اینجا بین مردم بازی کنیم. یعنی کسایی که توی بازار املاک هستن، پول و سرمایه در گردش دارن، پولش به جایی که بانک بذاره فرصت مغتنم، معتبر و استانداردی باشه، و بتونه پولش بیاد به کسای دیگه که میخوان خونه دار بشن با شرایطی که حالا حتما اعلام خواهد شد، تعمیم هم پول به هم قرض بدم هم پول بگیرن. این یه نکته. پس عملا دیگه نیازی نیست فقط به نهادهای فعلی اتکا بکنیم، میشه نهادهای جدیدی رو تعریف کرد. نکته دومی که فرمودین در مورد کشف قیمت که بسیار مهم هست، به نظرم کشف قیمت توسط خبرگان باید انجام بشه.
بله.
خبرگان همین مشاورین املاک هستن، خبرگان کارشناسای رسمی دادگستری هستن. خب مکانیزم بسیار عالی تو این سیستم دیده شده که کشف قیمت منصفانه، نه قیمتی که بالاتر باشه نه قیمتی که پایین‌تر باشه،
یعنی بازار نباید اینو تعیین کنه، کشف
بازار تعیین میکنه، قیمت منصفانه پیشنهاد داده میشه.
بله.
توی خرید و فروش ملک من و شما قیمت توافقی با هم داریم، کسی نمیتونه من و شمایی که خریدار فروشنده هستیم رو مجبور کنه شما به این قیمت بفروش، ولی ما میتونیم کشف قیمت منصفانه انجام بدیم. حالا رو یا رو تک ملکی که من میخوام بخرم یا ملکی که من میخوام اینو به صورتش اجاره به شرط تملیک برم تویش ساکن بشم.
بله.
یا یه زمانی هم نیاز سکونت ندارم، همون سوال مبحثی که جناب عالی هم فرمودین.
بله.
بحث هج کردن هست، بحث اینکه خودم رو بتونم تو تورم نوسانات اقتصادی حفظ بکنم، خودم رو خانوادم رو، به جای اینکه مدام پولم رو ببرم دلار بخرم طلا بخرم جاهای دیگه برم، بتونم به صورت کنترل شده شفاف و زیر کلید کسایی که این کارای بازار هستن، همونجوری که خدمتتون عرض کردم این کارای بازار کارگزارهای بورس نیستن، مشاورین املاک هستن، بزرگ املاک ها هستن، کسایی که رجیستر شدن دورهای فنی رو دیدن سواد ملک رو دارن و میتونن تو شهرهای مختلف، چون فقط بحث تهران نیست، بتونن تو شهرهای مختلف این کار رو انجام بدن. علی حال دو تا سوالی که فرمودین من خیلی اجمالی و کلی سعی کردم جوابش رو بدم، ولی راهکار و سلوشن برای این دوتا هست.
خیلی متشکرم. آقای دکتر ربایی، بحث بورس املاک هست، به تازگی از سوی دولت اعلام شده که به زودی راه اندازی خواهد شد، یعنی همین اسناست که بورس ما شاهد یک فضای جدید بورس املاک بشه. اون چه از سوی مسئولین این حوزه، حالا اگر اشتباه نکنم وزیر راه یا وزیر اقتصاد اعلام کردن اینکه نهادها و سازمانها و دستگاه‌های مختلف اعلام آمادگی کردن که املاکشون رو عرضه کنن در بورس املاک، و این یک سرفصل جدیدی است در حوزه در واقع تأمین مالی مسکن دیده میشه. اینکه خود شما به کرات اشاره کرده بودید به اینکه بانک مسکن یه بانک مونوپول حوزه مسکن هست، چه خوب بود که منابع مالی مختلفی رو یا در واقع میشه گفت نهادهای مختلف دیگری می اومدن این کار تأمین مالی رو انجام میدادن، که البته ما در دوره اصلاحات دولت اصلاحات یه بار بانک‌های خصوصی رو هم وارد این عرصه کردیم، منجر به سفته بازی شد و در نهایت در یک دوره زمانی بانک‌های خصوصی دامن زدن به افزایش قیمت مسکن، که این تجربه بعدها که این اختیار ازشون گرفته شد و دیگه ورود نکردن تو این عرصه، به نوع دیگری باز باعث سفته بازی در حوزه مسکن شد، اما نه با حضور مردمی که میان اون وام ها رو از بانک‌های خصوصی میگیرن. این نگرانی درباره بورس هم وجود داره. آقای دکتر بان معتقدن که نه، چون این اتفاقی نخواهد افتاد، چون سرمایه‌ها سرمایه‌های مردم هست و فعالان اقتصادی که به جایی که برن بانک سپرده بذارن سود بگیرن یا بازارهای موازی رو متلاطم می‌کنن، تو این حوزه میان سرمایه‌گذاری می‌کنن. نگاه شما به عنوان فعال این حوزه، کسی که شاید بیش از دو ده هست که دارید فعالیت میکنید، چیه آقای دکتر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. باید عرض بکنم که در رابطه با بحث بورس مسکن من یه مقدمه خیلی کوتاهی رو عرض بکنم. بفهمت. اول اینکه اون بانک مسکنی که تو فرمایشات شما بود هنوزم متاسفانه به بانک تجاری است. حتی من علاوه بر اینکه مونوپولم یه بانک تجاری است، هنوز تبدیل به بانک توسعه‌ای نشده. در حالی که ما در حوزه مسکن نیاز به بانک‌های توسعه‌ای داریم و سیاست بانکداری و سیاست وزارت امور اقتصاد دارایی و سیاست وزارت راه و شهرسازی حتما باید بره به سمت بانکداری توسعه‌ای، حداقل در بخش مسکن که این یه خلأ اساسیه. که به نظر من اون بیشتر از بورس میتونه حلال مشکلات بازار مسکن باشه.
میشه آقای دکتر اقبالی
بله،
کار کرد.
بله.
ببین مثلا ما با یه بانک صنعت و معدن داریم، بانک توسعه‌ای محسوب میشه. فکر میکنم فعالان حوزه صنعت هم حتی نشناسن این بانکو.
خب به خاطر اینکه
اصلا بانکی وجود داره، اصلا سرمایه داره، کاری میکنه، نمیکنه.
حالا اینو باید بیشتر از اونها پرسید، ولی بله اونطوری که باید فعالیت بکنه شاید نکنه. اما میشود در حوزه مسکن، چون که بالاخره صنعت و معدن ایران در مقایسه با مسکن که یه نیاز واقعا مبرم مردمه و 40% اقتصاد کشور رو به خودش اختصاص داده.
بله.
و پولهای بسیار بزرگی درش وجود داره، قاعدتا میتونه اگر بانک توسعه‌ای شکل بگیره بگیره بسیار تاثیرگذار باشه در به اصطلاح هم رشد تولید مسکن بله. و هم توازن برقراری توازن، هم به قول معروف برقراری عدم افزایش‌های نامتعارف قیمت مسکن. ولی این خلأ وجود داره به نظر من. این خلأ
می‌فهمید باید ایجاد کنن دیگه.
بله بله.
الان شما یه سرمایه‌گذار اقتصادی میدونید که الان خلق پول، کسب سود در وجود بانک‌های تجاری است و نه توسعه‌ای. حالا فرض کنید سیاست‌گذار هم باشید، بگید آقا در این حوزه پول بیشتر می‌گرده، میاد این کارو انجام بدی؟
ببینید این بخش خصوصی ما نباید این کارو انجام بده.
دولت
ترغیب هم باید بکنه بخش خصوصی که این کارو انجام بده. ولی دولت در حد صورت همه جا که دولت که کاسب که نیست، بله. دولت که تاجر که نیست،
سیاست‌گذار.
دولت حضور شما یه جاهایی تکلیف داره که اگر هم منابع مالی رو ببره اختصاص بده به ایجاد توسعه کشور، حضور شما عرض کنم که به عوایدش نباید بسنجه.
بله.
یعنی قاعدتا ممکنه که یه پولی رو دولت در یه جایی تولید ایجاد می‌کنه، میلیاردها تومان هم نمی‌کنه، ولی هیچ درآمدی از اون پول آید اون
یه نگاه توسعه‌ای تنظیمگریه.
حالا ممکنه 100 تا روستا رو براش به هم اتصال بده، ولی میلیاردها تومان برای دولت ممکنه هزینه داشته باشه. لذا اصلا تکلیف دولت همینه. ولی اگه دولت یه بنگاهدار بود، اون موقع میگفتیم که همه چی رو به نگاه بنگاهداری نگاه می‌کرد. اون موقع این
بحث هست دیگه.
بله متاسفانه بخش زیادیش دیگه خود آقای رئیس جمهور گفت، دیگه گفت آقای وزیر رفاه این 60 تا رو ول کنید. ول کنید بذار بله. من در زبان خودشون شنیدم.
بله
بله. گفتم 60 تا رو ول کنید بذار بیفته دست اصل 44 گفته بخش خصوصی برید خصوصی. حالا حاشیه زیاد نریم. حضور شما
پس فهمیدید که باید بانک توسعه‌ای ایجاد بکنیم اول که شاید اثرگذارتر از بورس املاک
باشه. 100%.
بله.
نکته بعدی این که در رابطه با بحث بورس، خب من از اولش بر اساس اون فرضیه‌ها و تئوری‌هایی که خود ذهن خودم بوده مخالف ایجاد بورس در کشور بودم، بورس املاک.
بله.
به دلیل اینکه اولا اینکه بورس املاک هیچ تعریفی از طرف وزارت امور اقتصاد دارایی و فعالان حوزه بورس و یا وزارت راه و شهرسازی اصلاً هیچ نوع تعریفی نکردن که آقا بورس املاک چه است. فقط روش کار رو گفتن.
بله.
گفتن ما در بورس املاک میخوایم این کارا رو بکنیم. اما اینکه این بورس املاک اصلا اول چه هست، بعد میخواد چیکار بکنه،
بله.
ولی چه بودنش رو هیچ موقع تعریف نکرد.
درسته.
و آنچه که من شنیدم و مطالعه کردم از طرحهایی که دوستان دارن، دیگه گفتن آقا بورس مسکن رو ما در دو بخش میخوایم ایجاد کنیم. یک بخش بحث صندوق‌هایی هست که قبلا خلأ قانونی هم وجود داشت، افراد دیگری نمی‌توانستن ورود پیدا بکنن و با قوانینی که اصلاح شده افراد جدیدتری میتونن به این حوزه سرمایه‌گذاری وجود کنن که همون صندوق‌هایی هست که ایجاد کردن. و یه بخش هم بخش فروش املاک هست، همونی که شما اشاره کردین که نهادهایی مثل ستاد فرمان امام، بنیاد مستضعفان یا جاهای دیگه اسم بردن، حتی
اعلام کردن،
اعلام آمادگی کردن که ما بانک‌ها خودشون ما املاکمون رو میاریم اونجا در به اصطلاح ساختمان شیشه‌ای بورس در جهت شفافسازی ارائه میکنه.
بله.
اما نقدی که بر هر دو فرض و هر دو روشی که در بورس مسکن بهش اشاره شده و عنوان کردن هست، اینی که اولا این که این صندوق‌ها صندوق‌های شکست خورده‌ایه، یعنی از چیز جدیدی نیست، از قبل هم بله از قبل هم بوده و هیچ نوع استقبالی تو این حوزه نشده. حالا گفتن که آقا اون موقعی قوانینی وجود داشته که مردم نمیتونن ورود پیدا بکنن، ما اون قوانین رو رفع کردیم، الان مردم میتونن. اون موقع سری افراد شرکت‌های محدودی میتونن بیان، الان دیگران هم میتونن بیان، این قوانین اصلاح شده. ولی بازم اعتقاد من اینه که کسی که سرمایه حوزه اقتصاد مسکن دستشه، حاشیه سودش نمیاد با بورس تقسیم کنه، یعنی تقسیم حاشیه سودش نمیاد برای خودش شریک ایجاد کنه و هیچ استقبالی از این نخواهد شد.
یعنی میگن که بازار مسکن یه بازار رقیب پرسوده.
بله.
که خودش رو داخل بورس نمیکنه.
بله. و اون طرف نمیاد حاشیه سودش رو با بورس تقسیم کنه.
بله.
و این خیلی هم زمان نمی بره این اثبات این حرف من، یک سال دیگه معلوم میشه در صد حد اکثر.
بله.
شاید هم خیلی زودتر. نکته دوم در رابطه با بحث فروش املاک که خود آقای وزیر راه هم من باهاشون صحبت کردم، تو این بخشش ایشون هم بحث داشتن، میگفتن ما به این شکل ما هم نمیپسندیم. و اون این بود که اعلام کردن که آقا نهادها بیان املاکشون رو بذارن تو بورس، ما براشون بفروشیم. این لوپ مطلب اینه.
بله.
حالا به چه روشی بفروشیمش هم مهم نیست، ولی موضوع اینه که این کار میشه بنگاهداری.
بله.
این کاری که دوستان میخوان در بورس انجام بدن، انتقال بنگاهداری یا متمم شدن بورس به یک بنگاه اقتصادی دیگری مثل بانک که متاسفانه به بنگاهداری تبدیل شده و بورس وظیفش این نیست که بیاد یا بنگاهداری بکنه یا کارگزار بشه.
آقای دکتر، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر بعد از دو بار اصلاح بانک‌ها رو مجاب کرد که اموال مازادشون رو بیارن عرضه بکنن.
بله.
خب اونا هم آوردن عرضه کردن، البته تو رکود مسکن بود.
روش ارزش بورس نیست،
فروش هم نرفت.
بله، روش ارزش بورس نیست. من
میگم اگر یه همچین روشی اتخاذ شده از مشکل... قانون اینم بنگاهداری.
آره، مشکل فروش املاک مازاد بانک ها نیست.
بله.
مازاد فروش اموال بانک ها روش داره، جایگاه داره، میتونن از طرق مختلف اقدام بکنن.
بنگاهداری
عرض کردم، کاری که بورس داره انجام میده، اصلا ما بگیم بانک ها نه مردم.
بله.
مثلا من مثلا 2000 تا خونه دارم، میخوام 2000 تا خونه رو بیارم تو بورس بگم آقای بورس برای من بفروش.
بله.
کارش همین، این تعریفی که کردن همینه دیگه.
بله.
خب این یه نوع بنگاهداری و یه نوع اگر نگیم بنگاهداری یه درجه بیایم پایین‌تر بگیم آقا اصلا اینا برای خودشون سودی قائل نیستن، اسمش میشه کارگزاری.
درست.
آیا بورس میتواند کارگزار فروش املاک باشد یا واسطه فروش املاک باشد؟ خیر، بر اساس قوانین نظام صنفی یه افرادی تعریف شدن در جامعه به نام دلال که به اینا پروانه کسب قانون گذار داده، نگفته که دولتی یا غیر دولتی، خصوصی یا غیر خصوصی، گفته هر کسی که میخواد ملکشو خرید و فروش بکنه اگر میخواد تو حوزه عمومی فروش بکنه، کار دلال این کاره، کار واسطه این کاره، کار مشاور املاک این کاره. به 130 هزار نفرم در کشور جواز دادن، 600 هزار نفرم تو این حوزه دارن کار میکنن. پس اگر بانکی در هر نقطه ای از ایران ملک کشاورزی، ملک حضور شما مازاد که اونم خلاف بوده که همه اینا رو تصاحب کرده و خریده، اساسش خلاف بوده این کار، اصلا نباید ما ملک مازادی داشته باشه.
بله.
حالا میگیم فرضمون رو میذاریم بر اساس این بوده که اینا افرادی بودن که اقساطشون رو ندادن، خیلی خوشبینانه نگاه میکنیم، بانک نرفته اینا رو بخره، اینا افرادی بودن که اقساطشون رو ندادن، بانک رفته اینا رو چیکار کرده؟
تصاحب
کرده. اینا رو میخوان بفروشن که اینجوری هم نیست همش.
بله.
خب بازم روش فروشش این نیست که بیان بگن آقا ما یه بورسی رو می‌خوایم ایجاد کنیم، یا خودمون، بعضا من خودم دیدم بعضی از این نهادها و دستگاه‌ها خودشون دفتر فروش دارن، اینم خلافه. یعنی کار اون نهاد و اون دستگاه فروش املاک خودش نیست، همونطوری که اون دستگاه میاد حضور شما عرض کنم که یه کار خدماتی یا یه کار به قول معروف شرکتی یا یه کار تولیدی مجموعه خودش رو برون سپاری میکنه به یه جایی که متولی این کاره و تخصص این کارو داره، حضور شما عرض کنم در این حوزه هم باید برون سپاری کنه به مجموعه اون افرادی که تخصصشون دارن. حالا لوپه مطلب من این نیست که حتما باید بیان به مشاوران املاک اینو عرضه بکنن، یا این جزء حقوق قاعده ما هست.
بله.
اما هیچ بحثی هم توش نیست. اما موضوع اینه که اگر ما بخوایم در جهت تقویت بورس هم گام برداریم که بورس رو در کشورمون به اصطلاح رونق بش بدیم و کمک به این بکنیم که املاک مازاد بانک ها فروش بره، توسعه تولید و توسعه سرمایه گذاری در حوزه مسکن صورت بگیره، در این دو بخشی که عرض کردم، یعنی در صندوق به نظر من هیچ استقبالی به دلایلی که حاشیه سودی که عرض کردم انجام نخواهد شد که اینو زمان نشون خواهد داد.
بله.
الان نمیتونن مخالفین این حرف بگن که نه آقا تو اشتباه میگی، نه من میتونم این اثبات کنم که اینو نشون میده، چهار ماه دیگه، پنج ماه دیگه میتونن بگن آقای اوبا این حرفی که گفتی اینجوری نشد، این مردم انقدر پولشون آوردن تو این حوزه گذاشتن. یا اینکه یا در حوزه فروش املاک مازاد، خب اینا میخوان به چه روشی ملک اموال آزادو بفروشن؟ ما روش خاصی که نداریم. اینا میخوان بگن آقا این ملک مثلا حضور شما 10000 متری، 2000 متری، 1000 متری مال بانک فلانه، اینو آورده به بورس عرضه کرده، گفته اینو بفروش، بورس هم اینو بعد بذاره توی بورس بگه آقا بیاین بخرین دیگه، خب این میشه بنگاهداری دیگه، دیگه بیشا خودم نداره که. پس اساسا وظیفه بورس این نیست، همینطوری که وظیفه بانک این نیست که بره ملک بخره، ملک بسازه، ملک بفروشه، پروژه ایجاد کنه، هلدینگ بزنه، هلدینگ خرید ماشین بزنه، هلدینگ خرید کالا بزنه، هلدینگ خرید مسکن بزنه. یه بانک میبینی 40 تا هلدینگ داره، بانک دولتی هم هست. خب پس اینا وظایفشون نیست، اینا همه خلاف قانونه. لذا تو بورس دنیا هم که نگاه میکنید میبینید که در هیچ جای دنیای ما چیزی به نام بورس مسکن نداریم، نه در امریکاش داریم، نه در اروپاش داریم، نه در آسیاش داریم، نه در هیچ جای دنیا. من بورس مسکن رو مطالعه کردم.
آقای دکتر، این بورس املاک رو شاید یه زمانی خود اتحادیه مشاورین املاک به دنبالش بود.
نه. ما هیچ موقع به دنبال بورس املاک نبودیم. بورس به مفهوم تخصصی بورسی که امروزه به عنوان یک جایگاه حقوقی که براش تعریف شده که قواعد و قوانین خودش رو داره و قوانین مصوبه مجلس داره، بورس که برای چه قواعد و قوانینی کار باید بکنه و آیین‌نامه‌های مصوبه وزارت امور اقتصاد دارایی برش حاکمه که باید اونها رو رعایت بکنه. به نظر من این روش روشی نیست که بتونه کمک بکنه به هم به اصطلاح توازن بین عرضه و تقاضا. من فکر میکنم به قول معروف داره یک رقیب بنگاهداری برای خودش ایجاد میکنه، و خصوصا این که حالا ما اومدیم میگیم که آقا ما میخواییم، چه اشکالی داره؟ هیچ جای دنیا من میگم بورس بود مسکن وجود نداره، آقایون میگن ما انقدر اقتصادمون پیشرفت کرده که ما میخواییم یه ابتکار به خرج بدیم، یه چیزی رو ایجاد بکنیم به نام بورس مسکن که هیچ جای دنیا نفهمیده اینو. بله. فقط ما